کاپیتان متوسل به دفع الوقت شد و گفت: چه نوع کوزه‌ای می‌خواهی؟ آیا کوزه باید بزرگ باشد یا کوچک؟ رنگین باشد یا بدون رنگ؟ گفتم: تو می‌دانی که هر نوع کوزه برای این کار خوب است، مشروط بر اینکه زود بروی و کوزه را بیاوری، وگرنه مجبورم که با عصا تو را وادار به رفتن کنم. کاپتا گفت: من میتوانستم به محض اینکه تو کوزه خواستی بروم و کوزه را بیاورم، و از این جهت حرف زدم که تو فرصتی برای فکر کردن داشته باشی، زیرا شکستن کوزه با یک زن کاریست با اهمیت و باید راجع به آن فکر کرد. و بعد مبادرت به این کار نمود: لکن تو چون اصرار داری که با این زن کوزه بشکنی، من میروم و کوزه ای میآورم، زیرا نمیتوانم از انجام امر تو خودداری نمایم. کاپتا رفت و کوزه ای را که بوی ماهی میداد و معلوم میشد که در آن ماهی ریخته بودند آورد و مقابل من نهاد، و من و مینا هر دو یک دسته کوزه را گرفتیم و آن را بلند کردیم و به اتفاق زمین زدیم و شکستیم. بعد از اینکه کوزه شکسته شد، کاپتا بر زمین نشست و پای مینا را روی سر خود نهاد و گفت: بعد از این تو خانم من هستی و مثل اربابم میتوانی برای من فرمان صادر کنی و شاید بیش از سینوه فرمان صادر نمایی، لکن امیدوارم که در موقع خشم آب جوش به طرف من نپاشی و کفش های بدون پاشنه بپوشی تا هنگامی که از فرط غضب لگد بر فرق من میزنی سرم نشکند و ورم نکند. من در همه حال همانطور که نسبت به سینوه وفادار هستم، نسبت به تو نیز وفادار خواهم بود، زیرا نمیدانم تو با اینکه لاغر هستی چرا من به تو علاقه مند شدم و تعجب میکنم چگونه اربابم تو را انتخاب کرده است، چون اگر من به جای ارباب بودم هرگز دختری اینگونه لاغر را برای همسری انتخاب نمی کردم. لکن فکر می کنم بعد از اینکه تو بچه دار شدی فربه خواهی گردید و من به تو قول می دهم همانطور که از اربابم کم می دزدیدم از تو نیز کم خواهم دزدید. کاپتا موقعی که حرف می زد طوری دچار تأثیر شد که به گریه در آمد و مینا قدری با دست روی سر و گردن وی مالید و گفت: گریه نکن. و من به کاپتا گفتم که شکسته های کوزه را بیرون ببر. آن شب من و مینا مثل گذشته هر یک در اتاقی جدا خوابیدیم و من نخواستم از حق زوجیت خود استفاده کنم و به اتاق همسرم بروم، زیرا می دانستم که مینا از مصاحبت با من خوشحال نخواهد شد و من از خوشحالی یک جانبی نفرت داشتم. روز بعد مینا مانند روز قبل مقابل گاو نر رقصید و واقعی ناگوار برای او اتفاق نیفتاد، ولی یک پسر جوان هنگامی که مشغول رقص بود و روی گاو پرید تا اینکه بر پشت حیوان قرار بگیرد افتاد و گاو نر با شاخ خود وی را به قتل رسانید. تماشاچیان وقتی این منظره را دیدند برخاستند و فریاد زدند و من متوجه بودم که فریاد آنها ناشی از شادی است نه اندوه، و گاو نر را از آن جوان دور کردند و بعد مردم اطراف لاشه او را گرفتند و زنها دست را با خون جوان رنگین می نمودند و می شنیدم که می گفتند: چه تماشایی بود. و مردها اظهار می کردند: مدتی است که ما مثل امروز تماشا نکرده بودیم. بعد مردها و زنها به طرف منازل خود برگشتند و آن شب چراغ‌های بندر و شهر بیش از شب‌های دیگر روشن بود، زیرا زنان و شوهران آن شب را جشن گرفته بودند و این نوع خوشگذرانی در کرت بسیار معمول بود. این تفریح فقط به مناسبت گاوبازی آن روز و مرگ یکی از گاوبازان نبود، بلکه چون زن و مرد می دانستند که در آن شب یک دوشیزه جوان به خانه می رود شادی می کردند. من برخلاف دیگران در آن شب تنها بودم، زیرا می دانستم که مینا آن شب سوار بر عرابهی به رنگ زرد به طرف خانه خدا می رود و دوستانش سوار بر تخت روان یا پیاده وی را تعقیب خواهند کرد و در راه خنده و تفریح خواهند نمود. من چون می دانستم که باید عقب مینا بروم، از صبح آن روز تخت روانی برای این منظور کرایه کرده بودم و کاپتا هم به مناسبت علاقهی که نسبت به مینا داشت گفت با من خواهد آمد و در راه بین شهر و خانه خدا همه شادمان بودند غیر از من، زیرا می دانستم که ممکن است دیگر مینا را نبینم. وقتی به خانه خدا نزدیک شدیم، من دریافتم که همه سکوت کردند و من در نور ماه دقت نمودم که ببینم خانه خدا چگونه است و من از خانه خدا غیر از درهای آن را نمی دیدم. دو درب مفرقی سنگین و خیلی بزرگ یکی بعد از دیگری وجود داشت و قبل از اینکه درهای مزبور را بگشایند، مینا را وارد معبدی که نزدیک خانه خدا بود کردند و دیگران به من گفتند که معبد مزبور محل سکونت نگهبانان خانه خداست. وقتی مینا وارد معبد شد، لباس برتن داشت و پس از ساعتی که از آن معبد خارج شد، من دیدم لباس ندارد و عریان می باشد، ولی موهای سرش را با چنبری سفید رنگ مثل تور بستند. مینا از دور به من تبسم کرد، ولی من می فهمیدم که تبسم مزبور اجباری و برای دلداری من است، وگرنه مینا خوشحال نیست تا تبسم نماید. دیگر اینکه بعد از خروج مینا از معبد، مشاهده نمودم کاهن بزرگ که سر گاو را روی سر و صورت خود نهاده و صورت وی دیده نمی شود و یک شمشیر به کمر آویخته کنار مینا حرکت می کند. در وسط سکوت مردم، کاهن بزرگ و مینا به درب خانه رسیدند. نگهبانان معبد آن در را که می باید با زور 20 نفر باز و بسته شود گشودند و سپس درب دوم را باز کردند. در آنجا یکی از نگهبانان مشعلی افروخته به دست مینا داد و آنگاه مینا و کاهن بزرگ وارد یک دهلیز بزرگ که به ظاهر طولانی بود گردیدند و نگهبانان هر دو در را به روی آنها بستند. مشاهده آن منظره و ناپدید شدن مینا در خانه خدا به قدری غم‌آور بود که من نتوانستم سراپا بایستم. برای علف‌هایی که در مقابل خانه خدا سبز شده بود زانو زدم و صورت را بر علف‌ها نهادم و با اینکه مینا به من وعده داده بود که از خانه خدا مراجعت نماید و با من زندگی کند، من می دانستم که هرگز وی را نخواهم دید. تا لحظه ای که مینا در آن خانه ناپدید نشده بود، من امیدوار بودم که وی را خواهم دید، ولی بعد از اینکه مشاهده کردم که درهای مفرقی به روی او بسته شد، دانستم که نباید امیدوار به دیدن دختر جوان باشم. کاپتا کنار من روی علف‌ها نشسته مینالید، زیرا وی نیز احساس کرده بود که دیگر مینا را نخواهد دید. ولی دوستان مینا که با وی آمده و تا آن لحظه سکوت کرده بودند، همین که درب خانه خدا بسته شد، مانند کسانی که یک مرتبه گرفتار جنون شوند، مشعل‌ها را افروختند و کوزه‌ها را گشودند و قدری نوشیدنی آشامیدند و همین که پاسی از شب گذشت، در نور ماه و روشنایی مشعل‌ها شروع به رقص کردند و آن رقصی عجیب و پرتشنج بود که من تا آن شب هرگز نظیر آن را در هیچ سرزمینی ندیده بودم. کاپتا وقتی دید که همه مشغول رقص هستند، برخاست و رفت و بعد از مدتی کم با یک کوزه آشامیدنی مراجعت کرد و من می دانستم که وی این کوزه را از تخت روان آورده، زیرا قبل از اینکه از شهر راه بیفتیم به ما گفته بودند که در خانه خدا و معبد چیزی برای خوردن و آشامیدن یافت نمی شود و ما باید غذا و آشامیدنی خود را از شهر ببریم و کاپتا چندین کوزه آشامیدنی و مقداری غذا از شهر خریداری کرده در تخت روان نهاده بود. وقتی کوزه را آورد به من گفت: سینوهه، اکنون من نیز به اندازه تو اندوهگین هستم، چون مانند تو احساس می نمایم که دیگر این دختر را نخواهم دید، ولی چون از من و تو در این لحظه برای دیدار وی کاری ساخته نیست، بهتر آن که بنوشیم و غم را از یاد ببریم. ولی من نمی توانستم بنوشم و مانند زنها و مردهایی که چون دیوانگان اطراف من می رقصیدند شادمانی کنم، اما از نوشیدن کاپتا ممانعت نکردم، چون می دانستم که قدری نوشیدن برای او مفید است و بنیه آن پیر مرد را تقویت می نماید. مشعلها روشن بود و ماه درخشندگی داشت و زنها و مردها بدون اینکه به دیگران اعتنا کنند از مشعلها دور می شدند و من می اندیشیدم که اکنون مینا کجاست و چه می کند. یک مرتبه کاپتا گفت: سینوهه، چون من هنوز زیاد شراب ننوشیدم، چشمهایم خطا نمی کند که بگویم بر اثر مستی چیزهای مهم می بینم. گفتم کاپتا چه می گویی؟ غلامم گفت می خواهم بگویم آن مرد که شمشیری بر کمر داشت و دو شاخ از سرش رویده بود و به اتفاق مینا وارد منزل خدا گردید، از آنجا خارج شده در صورتی که در به خانه خدا را نگشودند و این موضوع خیلی درخور تفکر است. من نظر به اطراف انداختم و کاهن بزرگ را دیدم و مشاهده کردم که مانند دیگران مشغول رقصیدن است. از کاپتا پرسیدم آیا تو یقین داری که او از درب خانه خدا خارج نشد؟ کاپتا گفت وقتی تو سر بر زمین نهاده بودی و ناله می کردی و می گریستی، من یک لحظه از درب خانه خدا چشم بر نمی داشتم، برای اینکه منتظر بودم که مینا از آن خارج شود. ولی یک مرتبه دیدم که شاخهای زرد رنگ این مرد در روشنایی مشعلها می درخشد و چون درب خانه خدا باز نشده بود، به خود گفتم لابد خانه خدا غیر از درهای بزرگ که ما می بینیم راه دیگر دارد که این مرد از آنجا خارج گردیده است. من برخواستم و به طرف کاهن بزرگ رفتم و دست او را گرفتم و گفتم مینا کجاست؟ طوری کاهن بزرگ از این حرف خشمگین شد که سر گاو را از روی صورت خود برداشت و گفت اگر تو یکی از اهالی کرت بودی و در این موقع که ما مشغول رقص و شادی هستیم این سوال را می کردی و تولید مزاحمت می نمودی، من امر می کردم که تو را از بالای سنگ ها به دهان اختاپوت ها بیاندازند، ولی چون یک مرد خارجی هستی و از رسوم اینجا اطلاع نداری، از مجازات تو صرف نظر می کنم. گفتم مینا کجاست؟ به من جواب بده که او را کجا بردی؟ کاهن بزرگ گفت من مینا را وارد خانه خدا کردم و او را در تاریکی آن خانه رها نمودم و برگشتم تا اینکه در رقص شرکت کنم. ولی تو به مینا چی کار داری؟ و برای چه سراغ او را میگیری؟ در صورتی که من زحمت تو را از لحاظ آوردن مینا به اینجا جبران کرده برای تو هدایا به مهمان خانه فرستادم. گفتم ای کاهن بزرگ، چطور شد که تو از خانه خدا خارج شدی ولی مینا از آنجا خارج نگردید؟ زیرا مینا هم می توانست از راهی که تو خارج گردیدی خارج شود. کاهن بزرگ گفت ای مرد مصری، تو خیلی حرف می زنی و در کارهایی که به تو مربوط نیست دخالت می نمایی و برای آخرین مرتبه به تو می گویم که از این کنجکاوی صرف نظر کن، وگرنه تو را به کام اختاپوت خواهم انداخت. من به خشم در آمدم و گفتم این کار به من مربوط است و من باید بدانم که مینا کجا می باشد و چگونه تو از وی جدا شدی و در کجا او را رها کردی و مراجعت نمودی. ولی در این موقع کاپتا دست مرا گرفت و از کاهن بزرگ دور کرد و گفت ارباب غمگین من، مگر تو دیوانه شده ای که با این مرد شاخدار وسط این همه زن و مرد مشاجره می نمایی و توجه همه را به سوی خود جلب می کنی؟ سپس در گوشم گفت تو هم مثل اینها برقص و شادی کن و برای اینکه کاهن بزرگ فریب بخورد مثل دیگران وارد این جرگه شو و کاری کن که خیال کند تو به راستی شادمان هستی. من گفتم این کار را نمی کنم و به دروغ خود را شادمان جلوه نمی دهم و میل ندارم که توجه کسی را جلب کنم، بلکه اگر این مرد به من نگوید که مینا کجاست و چگونه می توان به وی رسید، من او را با یک ضربت کارد و با همان کارد آهنین که در کشور حاتی به دست آوردم به قتل خواهم رسانید و این کارد به قدری تیز است که وقتی وارد بدن کسی شود تا قبضه فرو می رود. کاپتا به من گفت ساکت باش، ساکت باش، بیا برویم و قدر آشامیدنی بنوش، زیرا چشمهای تو در این شب مانند چشمهای جغد در تاریکی برق می زند و باید بنوشی تا اینکه قشب تو تسکین پیدا کند. اگر موافقت کنی و قدری بنوشی، من به تو خواهم گفت که از چه راه می توان به مینا رسید، زیرا راه خروج این مرد شاخدار را یافتم. کاپتا مرا از جرگه زنها و مردهای رقی علفها بر زمین نشانید و قدری شراب به من نوشانید و من احساس کردم که نمی توانم بیدار بمانم و باید بخوابم. عادی بود دریافتم که غلامم در شراب من تریاک ریخته و انتقام واقعی بابل را از من گرفته است. ولی اگر در آن شب کاپتا در آشامیدنی تریاک نریخته بود و من نمی خوران و به من نمی خورانید، من کاهن بزرگ را به قتل می رسانیدم و سکنه کرت مرا به کام اختاپوت می انداختند یا به طرز دیگر به قتل می رسانیدند و کاپتا در آن شب جان مرا نجات داد. وقتی بیدار شدم دیدم روز است و خورشید طلوع کرده و من روی علفها دراز کشیدم. سر را بلند نمودم و نظری به اطراف انداختم و مشاهده کردم که زنها و مردها روی علفها افتادند، زیرا دیشب تا صبح مشغول نوشیدن و رقص بودند و خستگی آنها را از پا انداخته. پس از اینکه آفتاب بالا آمد، حرارت خورشید زن و مرد را از خواب بیدار کرد و زنها گیسوان خود را آراستند و به طرف دریا رفتند که خیش را بشویند. ولی چون عادت داشتند که در حمام‌های خانه استحمام کنند، همین که قدم به دریا می‌نهادند، برمی‌گشتند و نمی‌توانستند که آب سرد دریا را تحمل نمایند. بعد از اینکه زنها با کمک یکدیگر خود را آراستند و ژولیدگی آنها از بین رفت، پرسیدند اینک که منتظر مینا می‌ماند و که به شهر برمیگردد. عده‌ای از زنها گفتند به شهر برمیگردیم و به راه افتادند و مراجعت کردند. ولی دسته‌ای از زنها که جوانتر و همسال مینا بودند اظهار نمودند که ما انتظار خواهیم کشید تا وی برگردد. عده‌ای از زنان جوان که قصد داشتند بمانند در گوشه‌ای اجتماع کردند و من متوجه شدم که جمعی از جوانان نیز داوطلب ماندن گردیدند. من بدون نفهمیدم که اینان چرا در آنجا جمع شدند و بعد متوجه گردیدم که این شیوه است برای همسریابی و زنان بیان که کلامی بر زبان آورده باشند، به این ترتیب از همسران آینده خود خواستگاری می کنند و بعد در روزی که برای آنان میمون است و این روز که در این سرزمین کم نیست به ازدواج آنها در می آید. در بین کشورهایی که من تا آن موقع دیده بودم، کرت یگانه کشوری بود که زنها برای اینکه مردها را به سوی خود جلب کنند میباید بدین وسیله متوسل شوند. در میدان گاوبازی هم من متوجه شده بودم که زنها و مردها وقتی که در مقابل گاوها میرقصند، مردم بیشتر برای هنر گاوبازی آنها اظهار هیجان مینمایند و گرچه یک پسر یا دختر زیبا جلب توجه میکرد، ولی نه مثل کشورهای دیگر. و علتش این است که در کرت مردم همه زیبا هستند. کاهن بزرگ جزو مردهایی بود که میخواست به شهر برگردد و من از او پرسیدم که آیا مجاز هستم که در اینجا بمانم تا وقتی مینا از خانه خدا مراجعت کند؟ کاهن بزرگ گفت هیچ کس مانع توقف تو در اینجا نخواهد شد، ولی توقف تو بدون فایده است، چون تا کنون اتفاق نیفتاده که کسی وارد خانه خدا گردد و از آنجا خارج شود. من خود را به حماقت زدم و گفتم ای کاهن بزرگ، من علاقه به مراجعت مینا ندارم و نمیخواهم که او را ببینم، بلکه این موضوع بهانه است برای اینکه در اینجا بمانم و با تماشای این مردم خوشبخت خود را سرگرم کنم، زیرا فقط زمین و آسمان کرت است که چنین موجودات سالم و زیبایی به وجود می آورد. و دیگر اینکه اگر شب گذشته من نسبت به تو توهین کردم، درخواست بخشایش دارم، زیرا شب قبل مست بودم و نمی فهمیدم چه می گویم و چه می کنم و با کی صحبت می نمایم. ولی اکنون که به هوش آمدم می دانم که عمل شب گذشته من بسیار ناپسند بوده است. این حرف ها در کاهن بزرگ مؤثر گردید و دست را روی سرم گذاشت و تبسم کرد و گفت بسیار خوب، حال که تو میل داری بمانی همین جا باش و من از توقف تو در اینجا ممانعت نمی نمایم، ولی دقت کن که مزاحم کسی نشوی، زیرا تو چون یک خارجی هستی خوب نیست که مردم از تو آزرده خاطر شوند و بمان و آنقدر انتظار بکش تا مینا مراجعت کند. گفتم ای کاهن بزرگ، من در مورد زنها یک مرد بدون تجربه نیستم، برای اینکه در سوریه و بابل مشاهده کردم چگونه دوشیزگان جوان برای اینکه جهیز فراهم کنند به معبد می روند و من طوری به سادگی صحبت می کردم که کاهن بزرگ تصور می بود که من مردی احمق می باشم. من نیز همین منظور را داشتم و می خواستم که وی مرا مردی احمق بداند تا اینکه در صدد بر نیاید که مرا از آنجا براند. محاذا وقتی کاهن بزرگ به شهر مراجعت میکرد، من حس کردم که به نگهبانان معبد سپرد که مواظب من باشند و نیز گویا اشاره کرد که با من شوخی کنند، زیرا وقتی کاهن بزرگ رفت عده‌ای اطراف من جمع شدند و از من دعوت نمودند که به جمع آنان بپیوندم و با هم بخوریم و بنوشیم. من دعوت آنها را پذیرفتم و با آنان به درون بیشه رفتم و در آن وقت فهمیدم مردم کرت چقدر جلف هستند، زیرا هیچ از من خجالت نمی کشیدند و شوخی های مبتذلی می کردند که در شهر تبس که بزرگترین شهر دنیاست در میخانه ها هم معمول نیست. در صورتی که من یقین داشتم که کسانی که مرا به درون بیشه بردند همه از خانواده های برجسته کرت هستند. وقتی دیدم که شوخی های آنها خیلی مرا اذیت می کند، من که میل نداشتم با هیچ یک از آنها هم صحبت شوم، خود را مست جلوه دادم و تظاهر به خوابیدن کردم. آنها با نفرت مرا رها نمودند و گفتند این خارجی مردی وحشی می باشد، وگرنه نسبت به ما اینطور بی‌اعتنایی نمی کرد. کاپتا آمد که مرا از بیشه خارج کند و به من گفت تو که نمی توانی مستی را تحمل کنی، برای چه زیاد شراب می نوشی که از پا درآیی؟ زنها که غلام مرا دیدند و شکم بزرگ وی را مشاهده کردند، شروع به خنده و شوخی نمودند و به وی نزدیک شدند و گرچه غلام من زشت بود و یک چشم داشت، ولی چون خارجی به شمار می آمد، حس کنجکاوی زنها را تحریک می نمود، زیرا زنها در تمام کشورها وقتی یک خارجی را می بینند، از روی کنجکاوی در صدد برمی آیند که او را بشناسند. آنان از غلام من خواستند داستانی برایشان تعریف کنند و من چون می دانستم که ممکن است توقف من در آنجا به طول انجامد، حاملین تخت روان خود را به شهر فرستادم که آذوقه و آشامیدنی خریداری نماید و با خود بیاورد و به خصوص زیادتر آشامیدنی خریداری کنند که هم خود بنوشند و هم ما از آن استفاده نماییم. آن روز اوقات کسانی که آنجا بودند به خوردن و آشامیدن و تفریح گذشت و من متوجه شدم که آنها خیلی زود از این کار خسته شدند. برای اینکه تفریحی که مطیع قوانین و حدودی نباشد بیش از کار و زندگی منظم انسان را خسته می کند. شب بعد تا بامداد زن و مرد مشغول رقص و آواز خواندن بودند و من تا صبح فریاد و خنده های آنان را می شنیدم و وقتی روز دمید همه از فرط خستگی خوابیدند و بعد از اینکه بیدار شدند عده‌ای به شهر مراجعت کردند و فقط کسانی باقی ماندند که تنبلی آنها را از رفتن باز می داشت. ولی این عده هم روز سوم به شهر مراجعت کردند و بعضی از آنها از فرط لهو و لعب و نوشیدن و بیداری تا بامداد نمی توانستند راه بروند و من تخت روان خود را به آنها واگذار کردم که آنان را به شهر ببرد و حاملین تخت روان را مرخص کردم و با آنها گفتم احتیاجی به تخت روان ندارم. از روز دوم که حاملین تخت روان برای من مقداری زیاد آشامیدنی آوردند، من هر شبانه روز دو مرتبه روز و شب به نگهبانان معبد می دادم تا اینکه دوستی آنها را جلب کنم. در روز سوم که همه رفتند، نگهبانان از توقف من در آنجا حیرت کردند و تعجب آنها ناشی از این بود که می دانستند هرگز دختری که وارد خانه خدا شده از آنجا مراجعت نکرده است. آنها اطلاع داشتند که تمام سکنه جزیره کرت این موضوع را می دانند و لذا معطل بازگشت دختری که وارد خانه خدا گردیده نمی شوند و به شهر بر می گردند. لیکن من چون یک خارجی بودم، تصور می نمودند که از رسوم و آداب و اوضاع بدون اطلاع هستم و به همین جهت بعد از رفتن دیگران من توقف کردم.
چهارم،
ورود من و غلامم به خانه مرموز. شب فرا رسید، دو کوزه بزرگ شراب که در آن تریاک را حل کرده بودم به معبد بردم و نگهبانان وقتی کوزه ها را دیدند با خوشبختی اطراف آنها جمع شدند و شروع به نوشیدن شراب کردند و من از معبد دور شدم و کاپتا را به کناری کشیدم و گفتم خدایان خواستند که من و تو از یکدیگر جدا شویم، زیرا مینا از خانه خدا بازگشت نکرده و من باید بروم و او را پیدا کنم و از خانه خدا برگردانم، و چون کسانی که به خانه خدا رفتند مراجعت نکردند ممکن است که من هم که برای آوردن مینا به این خانه می روم مراجعت ننمایم، و بعد از اینکه صبح فردا فرا رسید و تو دیدی که من مراجعت نکردم به شهر برگرد و برای غیبت من هر عذر که می‌خواهی بتراش، زیرا می‌دانم که تو در عذر تراشیدن و دروغ گفتن ماهر هستی و می‌توانی مردم را متقاعد نمایی و مثلا بگو که من از کوه در کام اختاپوت‌ها افتادم و آنها مرا خوردند، یا بگو که در دریا غرق شدم و آب جنازه مرا به قعر دریا برد و غیره، و من برای تو یک لوح خاک رست نوشته با مهر خود آن را ممهور کردم و بعد از اینکه به ازمیر مراجعت کردی می توانی زر و سیم مرا از تجارتخانه ها بگیری، یا اینکه آنها را به نام خود به کار اندازی و تو مختاری که خانه مرا در ازمیر بفروشی و با زر و سیمی که به دست آورده ای به مصر بروی، و اگر می دانی که در صورت مراجعت به مصر تو را به اتهام اینکه غلام فراری هستی دستگیر خواهند کرد، در ازمیر بمان و با سود زر و سیم من که به تو میرسد آسوده زندگی کن، و تو برای مومیایی شدن جنازه من قصه نخور، زیرا اگر من موفق پیدا کردن مینا نشوم برای زندگی خود در جهان مغرب قائل به اهمیت نمی باشم تا اینکه جنازه مومیایی شود و باقی بماند. کاپتا، تو با اینکه یک غلام پرحرف و گاهی مصدق بوده ای، من پیوسته تو را دوست می داشتم و اگر بعضی از اوقات با ضربات عصا تو را تنبیه می کردم برای خیرخواهی و به نفع تو بوده و می خواستم که تو متنبه شوی و با این وصف از ضربتهای عصا که بر پشت دوش تو زدم متاسف هستم. کاپتا قدری سکوت کرد و بعد گفت ارباب عزیزم، با اینکه ضربات عصای تو بعضی از اوقات شدید بود، من نسبت به تو کینه ندارم، زیرا به طوری که خود گفتی برای خیرخواهی من میزدی و من میدیدم با اینکه تو مرا میزنی بسیاری از اوقات با من مانند یک دوست رفتار مینمایی و از نظریه های من در کارها استفاده میکنی، به طوری که بعضی از روزها من احساس نمیکردم که غلام تو هستم بلکه تو را دوست خود میپنداشتم، تا وقتی ضربات عصا روی دوش من فرود میامد و آن وقت میفهمیدم که خدایان بین غلام و ارباب او فاصله به وجود آوردند، و اکنون میبینم که تو قصد داری که برای آوردن مینا که به خانه خدا رفته است وارد خانه خدا شوی، ولی این مینا که تو جهت جستجوی او میروی خانم من نیز هست و پای خود را بر سر من نهاده و من هم مانند تو باید جهت جستجوی وی اقدام کنم، و اگر مینا خانم من نبود و من وظیفه نداشتم که او را پیدا کنم، باز نمی گذاشتم که تو تنها وارد این خانه شوی، زیرا خانه خدا خانه است بسیار تاریک و در آن ظلمت کده تو احتیاج به یک دوست شفیق یا یک غلام دلسوز داری. گفتم کاپتا، این اولین مرتبه است که من می شنوم که بدون گریه و شیون صحبت می کنی و حرف تو در نظر من عاقلانه جلوه می نماید، برای اینکه نباید تنها من به خانه خدا بروم، چون در آن ظلمات شاید راه را گم کنم، ولی نظر به این که تقریبا یقین دارم که من از خانه خدا زنده مراجعت نخواهم کرد، همان بهتر که یک نفر به قتل برسد نه دو نفر. کاپتا گفت: سینوهه، اگر تو مرا برانی باز من نمیگذارم تنها به این خانه بروی، و هرچه باشد من چون از تو سال خورده ترم بیش از تو تجربه دارم و چیزهایی میفهمم که تو با اینکه در دارالحیات تحصیل کرده ای قادر به فهم آنها نیستی، ولی بدان که من از تاریکی میترسم و علاوه بر مشعل باید موافقت کنی که من با خود یک کوزه شراب به خانه خدا بیاورم که هر وقت وحشت بر من غلبه کرد قدری از آن را بنوشم. گفتم: بسیار خوب کاپتا، هرچه میخواهی بکن. و چون تریاکی که ما در شراب نگهبانان معبد حل کرده ایم اثر خود را بخشیده و آنها به خواب رفتند، خوب است که دیگر خود را معطل نکنیم و وارد خانه خدا شویم.